به نظرت جنبه منفی شرکت توی مصاحبه چیه؟ جنبه مثبتشان بگو.
جنبه منفی شرکت توی مصاحبه اینه که فرد مصاحبه کننده همه کار میکنه تا حرفایی که میزنم و بد جلوه بده. جنبه مثبتش اینه که یه حرفایی از طرف من منتشر میشه. منظورم اینه که توی این مدتی که از زندان بیرون اومدم به هیچ کس هیچ چیزی نگفتم. در نتیجه مردمی که اون بیرونن عادت کردن که هر چی دلشون میخواد و بگن، چون من هیچ وقت مصاحبه نمی کنم، پس هیچ اتفاق خاصی نمیفته. و من از این چیزا زیاد دیدم. میتونم داستانو به شیوه خودم بگم و دیگران به طور منطقی و با دید باز داستان متفاوت و موقعیتی متمایز نسبت به ماجراهای رسانه ها بشنون و مردم این فرصتو دارن که باورش کنن.
هر کی که داستان زندگی اونو میدونسته دلش به رحم میاد. بله درسته، اون روزای سختی رو پشت سر گذاشته. الان اینجا درباره یه پسر بچه پولدار بدبخت حرف میزنیم. یکی از چیزایی که باب گفت این بود که کل زندگیش خیلی پول داشته، حتی بیشتر از حد نیازش برای خرج کردن.
آقا، آیا امکانش از اسمتون رو به خانمها و آقایون هیئت منصفه بگید؟
رابرت دورست.
آقای دورست، تاریخ تولدتون رو بگین.
خب، 12 آپریل 1943.
محل تولدتون کجاست؟
شهر نیویورک.
نام پدرتون چیه؟
سیمور دورست.
و مادرتون؟
برنیس دورست.
آیا پدرتون در قید حیاته؟
نه آقا.
مادرتون چطور؟
نه قربان.
چند ساله بودین که مادرتون از دنیا رفت؟
خب 7.
وقتی از دنیا رفت شما اونجا بودین؟
بله قربان.
چطور از دنیا رفت؟
مرگ خیلی سختی داشت.
روبیکسفا تقدیم می کند.
من از همشون بزرگترم. دگلاس 2 سال کوچکتره. یه خواهر دارم که 4 سال کوچکتر از منه. یه برادر کوچکترم دارم که 7 سال ازم کوچکتره.
از زمانی که مادرت زنده بود خاطره ای داری؟
شادی بود و شادی و شادی.
از اون شبی که مادرت فوت کرد خاطره ای داری؟
پدرم آمد دست منو گرفت و گفت ازت میخوام با هم بیای، میخوام مادرتو ببینی. از پنجره حال به بیرون نگاه کردیم و رفتیم رو پشت بوم. مادرم اونجا بود. براش دست کن دادم. نمیدونم منو دید یا نه. اصلا از ذهنمم عبور نکرد که با لباس خواب اون موقع شب رو پشت بوم چی کار میکرد. منظورم اینه که اصلا حواسش به من نبود. من گفتم مامانم اونجاست. بابام گفت براش دست کن بده. حالا برگرد برو به رخت خوابت. یهو شنیدم خدمتکار فریاد زد که خانم از بالا افتاد. این یه سقوط خیلی خیلی طولانی بود. چهار نفر انسان بالغ اونجا دیده بودن که مادرم سقوط کرده. گزارش داده بودن چون نمیخواستن بگن اون خودکشی کرده. دلیلشو نمیدونم. هیچ وقت یادم نمیره. منظورم اینه که وقتی من اونجا بودم این اتفاق افتاد. دیدمش. شاهد اون ماجرا بودم. هیچ وقت منو رها نکرد. رفتم به مراسم خاکسپاریش. یه توصیه ای، اگه یه وقت شرایطش پیش اومد یه بچه 7 ساله رو نبرین اینجور مراسما. واقعا وحشتناک بود. مردم به هم میگفتن اوه مامانت الان جای امنیه، همینجا کنار توه. و بعد کم کم تابوتو توی قبر پایین بردن و من میگفتم دست نگه دارید، مادرم توی این جعبه است. اوه بله، قرار همینجا بمونه. مامانم از جعبه بیارین بیرون، نمیخوام اون توی جعبه باشه. پریدم جلو، سعی کردم مانع گور کم بشم، اجازه نمیدادم جعبه رو بذاره توی زمین. بعد از اون همه رو به درد سر انداختم چون مدام فرار میکردم. منو میبردن مدرسه، فرار میکردم. توی خونه فرار میکردم. چندین بار زنگ زدن به پلیس که پیدام کنن. من فقط فرار میکردم و میرفتم یه جا پنهان میشدم.
آیا پدرت برای جبران فقدان مادرت در زندگی کاری کرد؟ مثلا اینکه بگه به خاطر تو بیشتر میام خونه یا رفتارمو تغییر میدم؟
هیچ وقت چنین چیزی نگفت و هرگز این کارو نکرد. پدرم اونجور که باید تو زندگی من حضور نداشت.
بعدها توی زندگیتون در موردش با پدرت بحث کردی؟
من کل عمرمو با اون بحث داشتم. قضیه برمیگرده به وقتی 12، 13 یا 14 سالم بود.
خب جوابش چی بود؟
اون با هم کنار نمی اومد.
باب یعلم اکس از دورانهای مختلف زندگیشو همراهش داشت. خیلی متاثر کننده بود. وقتی می دیدیم چه بلاهایی سرش اومده. کلی عکس داشت از خودش. با کتی و یه عکس عروسیشون. بذارین عکس های زمیمه های 52 و 53 مدعی علیه رو نشونتون بدم. و ازتون بپرسم معنی این عکس ها یعنی چی؟
کدوم یکی از اون عکس ها کتیه؟
کتی؟ این کتیه. مال وقتیه که توی حالی زندگی میکرد. اون همیشه ظاهر زیبایی داشت. اون باهوش بود. نکته همینجاست. بدون شک از من باهوشتر بود.
اولین باری که از باب دربارش شنیدین و یادتونه؟
باب با دوستاش رفته بود بیرون و اینجوری کتی باهاش آشنا نشده. کل داستان همینه. فکر کنم بدترین اتفاقیه که تا حالا رخ داده. واقعا
اگه الان باب اینجا بود بهش چی میگفتی؟
میپرسیدم با کتی چی کار کردی، چون کلید حل معما دست اونه. اون کجاست با؟ باهاش چی کار کردی؟
از اون موقع تا حالا ندیدمش. از مردم دربارش شنیدم، ازش خواستگاری کرده و میدونین مثل شاهزاده قصه ها میره توی زندگی اون دختر و دختری که مثل سیندرلا بود.
اون از دید خودش منو خوشتیپ میدونست، با نمک. آره دقیقا همینطور بود. در اون گرا و اجتماعی با مردم خوب کنار میومد، خیلی خوب، چون من با مردم کنار نمیومدم. اکثر مردم با من ارتباط خوبی ندارن.
پاییز سال 71 با هم آشنا شدیم. من تو نیویورک زندگی میکردم و اونجا شاغل بودم. باب اومده بود برای دیدنم نیویورک.
تو فکر باز کردن یه فروشگاه سالم بودم که یهو با کتی آشنا شدم و خب ما با هم خیلی خوب کنار اومدیم. دقیقا همون زنی بود که میخواستم.
بعد از دوتا قرار ازم خواست باهاش زندگی کنم و من این کارو کردم. ژانویه که 72.
وقتی کتی و بابی رو با هم دیدم، اولین حسی که به سراغم اومد این بود که عاشق هم هستن. دیگه نمیشد کاری کرد چون دلباخته بودن.
In late March, the question of marriage came up.
We were as close then as we probably ever were.
آیا فکر میکردی یه مدت طولانی پیشش بمونی؟
آره، تصمیمم همین بود. میخواستم همین کارو بکنم.
آیا در دهه 70 هم شغل خانوادگی دورس، یعنی اون شرکت توی نیویورک، کسب و کار قدرتمندی به حساب میومد؟
ما همیشه جزء 5 تا 6 تا از بزرگترین ملاکان منهتن بودیم.
مردی که مالک نیویورک است.
به این کار علاقه داشتی؟
نه. هر سال اکتبر می رفتیم به قبرستانی که مادرم اونجا دفن بود. پدرم می گفت می دونی؟ منم یه روزی قراره بیام اینجا و کنار قبر مادرم رو نشون می داد. لطفاً به هم این اطمینان رو بده. وقتی کارم به اینجا می کشه خیالم راحت باشه کسب و کارم رو تو اداره می کنی.
تکلیف برنامه‌ت برای تأسیس فروشگاه غذای سالم چی شد؟
ما اونو فروختیمش.
چرا فروختی؟
میخواستم پدرمو به آرزوهاش برسونم و موافقت کردم کار اونو ادامه بدم.
بعدها برگشتی به نیویورک؟
نه.
یادم همون اوایل به کسب و کار خانوادگیش علاقه‌مند شد. اون زمان شماره 8 بود. اون روزا فکر کنم ثروت کل خانواده 808 میلیون دلار برآورد شد و من گفتم وای، شاید بتونم از این پسر درس بگیرم. و وقتی که سعی کردم که باهاش حرف بزنم یه جورایی موضوع رو عوض کرد.
اون هیچ وقت صمیمی نبود، برای من که اینطور به نظر نمی اومد. میدونین هیچ وقت نمیشد باهاش کنار بیام. رفتار صمیمانه‌ای نداشت، آدم عجیبی بود.
مادر کتی خیلی دوست داشت بگه که باب دورس ازش خوشش میاد و باش حرف میزنه. چیزایی که برای مطالعه دوست داشت اجلای از قبیل یانکی و نیو انگلند بود و همیشه میخواست با من درباره مقالات یانکی صحبت کنه. نمیدونم چرا، اما من اصلا به اینجور مسائل علاقه ای ندارم.
These experiences with her family were kind of like Bob meets the average American family.
فراتر از این حرفا، باب مجبور شد با یه خانواده معمولی آمریکایی وقت بگذرونه. اون میبایست با ادب رفتار میکرد، اهل مشارکت و خوش رفتار. مشارکتشون توی بحثاشون اهمیت زیادی داشت و من اصلا برام همچین چیزی امکانش وجود نداشت. همینطور که داشتیم با ماشین برمیگشتیم، کتی گریه میکرد و میگفت اونا آدمای خوبی هن. رفتارشون با ما همراه با نهایت احترامه. تو میتونی حداقل 2 ساعت تحمل کنی.
گفتی سعیمو میکنم؟
نمیخوام دربارش صحبت کنم.
اگه اگه پیش مادر کتی بودی چی بهش میگفتی؟
از نحوه رفتارم با تو احساس خوبی ندارم. میگفتم تو آدم خوبی هستی. و اینکه منم یکی از دلایل نبودن کتی تو اینجام.
من آخرین نفری بودم که کتی رو توی نیویورک دیدم. و به محض رسیدن اولین کاری که انجام داد این بود. تلفن رو برداشت و به باب زنگ زد و گفت من با جرالدی اینجام. و من بهش گفتم تو همیشه با باب تماس میگیری؟ گفت بله، همسرم همیشه میخواد بدونه من کجام. ما به کتی گفتیم یادت نره فردا ساعت 8 صبح باید بیدار شی. اونا قرار بود برن به خونه جدیدشون. و کتی گفت اصلا دلش نمیخواد بره. بهش گفتم خب بگو نمیتونی بری. یه جوری نگام کرد انگار شاخ در آوردم. در جوابم گفت شوخیت گرفته، اون منو میکشه، منو میکشه.
با خانوادم یه مهمونی شام داشتیم. راستش کتی دعوت نبود، اما وقتی کتی اون روز صبح زنگ زد و گفت که گیلبرتا من باید از اینجا خلاص بشم، نمیتونستم به بهترین دوستم نبگم. همه با هم کنار میومدیم و به همه خوش میگذشت. میدونین واقعا شب خوبی بود. من خوب تماسای تلفنی رو یادمه و باب اصرار میکرد کتی بره خونه و کتی بعد از اون تماس ها به وضوح میلرزید. رفت بیرون، مرسدسش رو روشن کرد، برگشت داخل و گفت که من باید الان برم. خب ما روی ایوون جلوی خونه ایستاده بودیم و اون بهم گفت گیلبرتا بهم قول بده اگه اتفاقی افتاد بیای ببینی چی شده. من از بابی میترسم. و من بهش گفتم حتما میتونی روی من حساب کنی. اصلا متوجه نشدم چرا این حرف رو زد.
گیلبرتا به هم زنگ زد و پرسید از کتی خبر دارم؟ بهش گفتم نه، گفتم نه، قرار بود بره به شهر، قرار بود ببینمش.
من منتظر کتی بودم و همینطوری انتظار کشیدم و اون اصلا پیداش نشد.
تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم. باب دورس بود با صدای گرفته که هنوز توی گوشمه، چون هنوز صداش همونجوره. گفت جیم بابم میدونی کتی کجاست؟ و من گفتم باب من نمیدونم کتی کجاست، فکر میکردم که پیش توه.
کتی یه حقی بهش زد، حتما یه اتفاقی افتاده بود.
اسم من مایکل استراکه، یه کارگاه بازنشسته یه اداره پلیس نیویورکم.
میتونی جزئیات رو بخونی؟
بله. خب اون ابتدا وقتی شروع کردم به خوندن گزارش کلی فرد گم شده نوشته بود شاکی رابرت دورست که در حوزه 02 حاضر شده. اعلام کرده همسرش که 9 سال از ازدواجشون میگذره و در حال حاضر دانشجوی سال 4 پزشکی مرکز آلبرت اینشتین، از یک شنبه شب 31 ژانویه 1982 گم شده. شخص مذکور عروس سیمور دورست، یکی از فعالان در زمینه املاک و مستغلات. ما اتفاقات یک شنبه 31 ژانویه رو بررسی کردیم. آقای دورست گفت به همراه همسرش به مغازه محل رفتن. اومدن خونه، صبحانه خوردن، بعدش کتی بعد از ظهر حدود ساعت 3:30-4 رفت خونه گیلبرتا. اون با مرسدس رفت. کتی حدود ساعت 7:30 به خونه برگشت. به نظر می اومد الکل مصرف کرده، ولی مست نبود. آقای دورس توی اظهاراتش گفت با هم ساندویچ خوردن و بعد ساعت 8:30 رفتن به سمت ایستگاه کاتانا. طبق گفته های اون به نظر میمد همسرش سوار قطار شده. بعدش رابرت برمیگرده به خونه. همینطور که میرفته خونه همسایشون بیل میر رو میبینه. با آقای میر یه نوشیدنی مینوشن. بعدش میگه میخواد بره قدم بزنه. و همسرش زنگ میزنه از یه تلفن عمومی. و این اتفاق حدود ساعت 11:30 همون شب رخ داده. گفته حال همسرش خوبه و مشغول تماشای تلویزیونه. بعد از اینکه به همسرش زنگ زده گفته پیاده میره خونه و میخوابه.
پلیس متقاعد شده که خانم دورست 28 ساله با قد 1.5 به شهر رسیده و به آپارتمان این زوج در ریورساید درایو رفته. دربان شب بهش گفته که اونو دیده که یک شنبه شب حدود ساعت 11:30 وارد ساختمون شده و به پنت هاوس دورست در طبقه 15 رفته.
دربان ساختمان شماره 37 ریورساید درایو خانم اونو دیده که همون یک شنبه شب رسیده خونه و رفته به داخل آپارتمانش.
و دوشنبه صبح صداش می اومده. خانم دورس دانشجوی سال 4 دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین بوده. اون روز صبح یه جلسه کلینیکی داشته اما زنگ زده و گفته حالش خوب نیست. تا جایی که پلیس در جریانه این آخرین باری بوده که تماس تلفنی داشته.
عصر بخیر، این خانم تلفنی با مدیر ناظرش صحبت کرده و بعد ناپدید شده. بیش از 2 هفته از این جریان میگذره و هیچ کس از اون روز تا حالا کتلین دورستو ندیده.
اون گم شده بود، هیچ کس ازش خبر نداشت، هیچ صحنه جرمی وجود نداشت، تماس تلفنی هم در کار نبود و به حسابای کاربریش سر نمیزد.
کارگاه واحد 02.
الو ساتوان گیبسون؟
بفرمایید.
تشریف دارن؟
بله.
میتونین وصلم کنین بهشون؟ جیم هستم، برادر کتلین دورست.
ای گوش کن جیم، میدونی تو این مرحله به دو شکل میشه به این جریان نگاه کرد. من نمیخوام گولت بزنم، اون تا الان یا مرده یا خودش گذاشته و رفته. راستشو بگم اگه دلیل نبودنش دومی هم باشه چندان تعجب نمیکنم.
وقتی که یه مردی میاد میگه زنش رفته، مسئله این نیست که برای پیدا کردنش هیچ تلاشی نکنیم. خب مسئله اینه که خب طبیعیه دیگه، از دست این مرد خسته شده. میدونین خب شاید اون مرد آدم بی خودیه و زنه نمیخواد بیشتر از این براش وقت بذاره، اونو ترکش کرده.
آیا در حال حاضر دلیلی وجود داره که نشون بده اون کشته یا روبوده شده یا یه همچین چیزی؟
نه، تو این مرحله مدرکی که ثابت کنه چنین چیزی اتفاق افتاده اصلا وجود نداره.
یادتونه باب درباره وضعیت ازدواجشون چی گفت؟
بله، ما همیشه ازشون میپرسیم. وقتی یه نفر میاد اعلام میکنه همسرش گم شده، این یکی از معمولی ترین سوال است. الان دقیقا یادم نمیاد چی گفت، اما مثل همه ی خانواده ها اونا هم شاید سر یه چیزایی بحث داشتن و به اختلاف خوردن. روبیکس فا
کتی نسبت به نکات منفی رابطهشون خیلی محافظه‌کار بود. همیشه چیزای خوبو میگفت. میدونین؟ ترجیح میداد درباره سفراشون و دکوراسیون خونه جدیدشون بگه. اما هر وقت که مشکلی پیش میومد، دعوای چیزی میشد، یک کلمه هم حرف نمیزد.
بهار 79 از یه مهمونی برگشتیم. دعوامون شد و اون به من سیلی زد. پاییز 79 درباره یه سری مسائل جزئی بحث کردیم. به مش زد و افتادن رو زمین. لگد زد به پا. دعواهای بینشون کم کم خشن‌تر میشد.
با وجود شدیدتر شدن خشونت، وقتی همه اینا رو بعد از وقوع جنایت کنار هم میذارین، متوجه میشین همه چی از حدش فراتر رفته.
چرا ترکش نمیکرد؟
من نمیدونم. فکر کنم ازش میترسید.
خانواده یه دختر گم شده ادعا میکنند در امان باشد.
حدود 2-3 هفته بعد از این که کتی گم شد، من خیلی عصبانی بودم، چون اقدامات زیادی بود که انجام نداده بودم. به همین دلیل رفتم به شهر نیویورک تا مایکل استراکو ببینم.
حتی یادم گاه و بیگاه با دوستاشون میمدن پیش من، 3-4-5 تا دختر. همشون واقعا دلیل این اتفاق و خشونت و تهدید میدونستن.
اونا یه جورایی میدونین انگار اینجا نبودن، نمیپریدن نوت بردارن و بگن آه خدای من. برای خیلی از مردم آزاردهنده شدم، برای یه عده که خیلی بیشتر.
من از یه مدت طولانی که پرونده پیش رفت، میدونین خیلی از این اطلاعات مازاد شدم. مثلا گفته هاش که اگه اتفاقی برام افتاد کار باب بوده، اون این کارو کرده و از این حرفا.
پس شما اینجوری کارگاه تازه کار شدیم؟
عذر میخوام، کارگاه ارشد.
کارگاه ارشد.
گیلبرتا رفت که سوار قطار کاتونا بشه و خودشو به قطار ساعت 9:15 دقیقه رسون که میرفت سمت شهر و از همه اونایی که سوار قطار بودن میپرسید کتی رو دیدن یا نه. عکس کتی رو نشونشون میداد. هیچ کس اونو ندیده بود.
من 5-6 تا شیف اونجا ایستادم و عکس کتی رو به پرستارا نشون دادم. این زن کجاست؟ بگین کجاست؟ و بعد رفتیم سمت انبار و اونجا دنبال رد لاستیک گشتیم.
ما خیلی مشتاق بودیم که کتی رو پیدا کنیم. النم اومد توی ماجرا.
۱۹۸۲ یک شنبه 7 مارس نیمه شب گیلبرتا رو دیدم. 12 تا 12:30 رفتم به سمت نیوجرسی. از ساعت 12:30 تا 2:30 نصف شب کاری میکردم که من بهش میگم زباله دزدی.
به الن گفتم میخواییم زباله بدوزیم، تو هم هستی؟ گفت آره بسم بریم. اون هم دست من توی خلافامه. اون کمکم کرد زباله ها رو بدوزیم.
پارک کردیم و من توی ماشین منتظر موندم. باید در ماشین رو باز نگه می‌داشتم که بتونه آشغالا رو پرتاب کنه داخل. با ماشین برگشتیم به آشپزخونه‌اش. همه چیا روی زمین پهن کرده بودیم. شروع کردیم به جدا کردنشون و همونجا دیدیم که باب لباسا و کتابای دانشگاه کتی رو دور ریخته بود و این نشون میداد که اون میدونسته کتی دیگه بر نمیگرده.
و بعد یه تیکه کاغذ پیدا کردیم با دستخط باب که حسابی ترسوندمون. مرکز تخلیه زباله، پل، حفاری، قایق، بیل، ماشین، کامیون، اجاره.
این فهرست یه لیستی از کارایی بوده که باید انجام می شده تا از شر جسد راحت می شد.
قایق، حفاری، پل و بیل در فوریه 1982 چه معنی داشت؟ شما جای اون بودین؟
اه.
فوریه 1982 با بیل چی کار میکردین؟ مطمئنم هوا مهالود بوده و نمیتونست چاله هفت یا کسی رو دفن کنه.
من خیلی عصبانی بودم و مطمئن از این بابت که اون کسی رو کشته و اون میخواست این مزد دم به تله نده. راستش یه بار براش کمین کردم بیرون ساختمون ایستادم تا بیاد بیرون.
And I decided, well, I better act like things are okay, so I give him a big, oh, Bobby. And I give him a hug and a kiss, and how are you doing? How are you holding up, you know?
میدونین اون لحظه میتونستم دستم و دور گردنش بندازم و جونش رو بگیرم.
وادار کردن باب به اینکه تماس تلفنی رو جواب بده تقریباً غیر ممکن بود. اصلا نمیشد فهمید اون کجاست. خب، خانواده ما توی شهر نیویورک بودن و میتونستیم سیمو رو مجبور کنیم که جواب تلفن خونه شهریش رو بده و خودمون رو دعوت کردیم اونجا. مدام بهش فشار می آوردیم که سیمور چی میتونی بهمون بگی؟ چطوری میتونی کمکمون کنی؟ و اونم میگفت که من از هیچی خبر ندارم. حالت تدافعی داشت. دوست ندارم اینو بگم، اما تقریبا حالت تدافعی به خودش گرفته بود. به عنوان مردی که عروسش توی عجیب و غریب ترین شرایط ممکن گم شده، هیچ همدردی و برخورد گرمی ازش نمیشد دید. و عجیب تر این که یه پسر که فکر کنم اسمش تام بود، با یه کت بلند اومد و از پدرش پرسید اینجا چه خبره؟ و با هم حرف زدن و گفتن خانواده مک‌کناک اومدن و ما دنبال این هستیم که معمای گم شدن کتی حل بشه. و تام گفت این بحث دیگه تمومه.
اگه با یه مرد معمولی از لانگ آیلند آشنا می شد، الان مثل خواهر و برادرها چند تا بچه داشت. اصلا دلم نمی خواد بگم زندگی عادی داشت. نمی دونم چطور می شه گفت. یه زندگی معمولی یا یه همچین چیزی. فقط منو پیدا کرد و کل این داستان ریخت به هم و اوضاع بدتر و بدتر و بدتر شد.
نقاط مثبت و منفی رابطه تو و کتی چی بود؟
من توی رابطه حرف اول و آخر رو می زدم. این من بودم که تصمیما رو می گرفتم. همه جا می گفت تصمیما با خودته و می دونین یه مدتی با این مسئله کنار اومد، اما دیگه خسته شد. گفت می خواد آزاد باشه. خوشش نمی اومد مدام کنترلش کنم.
وقتی این تغییرات رو شروع کرد بینتون فاصله افتاد؟
وقتی مجبورش کردم سقط جنین کنه، نسبت به کتی که باش آشنا شده بودم همونجا برای اولین بار فاصله گرفت.
فوریه 76 فهمیدم که باردارم. ما از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده می کردیم. یه بار گفته بود اگه حامله بشم باید بچه را سقط کنم. واقعا این شرایط برام مشکل ساز بود.
بهش گفتم از اول که بهت هشدار داده بودم من بچه نمیخوام. خودت هم موافقت کردی بچه دار نشیم و حالا اومدی میگی که بارداری. میدونی مسئول این قضیه توی و میخوای بچه رو نگه داری. خب نگهش دار، منم تو رو طلاقت میدم. تمام.
خب به نظر میاد اینو خیلی جدی گفتی و توی
من در این مورد خیلی خیلی جدی بودم. اصلا دلم نمیخواست بچه بزرگ کنم. فکر میکردم کار مزخرفیه.
حتما فکر میکردی براشون بدشانسی میاری.
بله، و من میدونستم پدر خوبی نمیشم.
اون نوشته که یه سال و نیم بعد از رفتنش به دانشکده پزشکی یه شب مهمونی دعوت بودین و هر دو با حال بد برمیگردین خونه و تا جایی که یادش میومده این اولین باری بوده که کتکش زدی.
نه یادم نمیاد اولین بار ازم سیلی خورد یا کتکش زدم.
دفعات بعدی رو به خاطر داری؟ همون وقتا که
آره، سال 1981 نصف زندگیمون شده بود جنگ و دعوا، سیلی زدن، هل دادن و کتککاری. رابطمون از همونجا شروع کرد به خراب شدن و هیچ وقتم بهتر نشد، همینطور بدتر و بدتر.
خب اون شبی که گم شد، همون یک شنبه شب یا شب قبلش اونو دیدی؟ میخوای بهم بگی اون شب چه اتفاقی افتاد؟
قرار بود بره برای مهمونی خونه گیلبرتا. ماشینو میخواست ببره. گفتم میخوای باد بیام؟ نه، تو میخوای بری مهمونی گیلبرتا، من بیرون کار دارم، پس ماشینو من میبرم. میتونی بیای؟ آره. میخوای با هم بیای؟ نه، من نمیخوام بیام. آخر هفته بود، منم از اون مهمونی خوشم نمیومد. حدودای ساعت 7 بود که از خونه گیلبرتا برگشت. حسابی از دستم عصبانی بود. پرش کرده بودن. به من گفت میخواد بره به شهر. جواب دادم اگه میخوای بری شهر ایرادی نداره، ولی نمیتونی رانندگی کنی. منم نمیخوام برم به شهر. بهم گفت نه، من ماشینو میبرم. منم رفتم و سویچ ماشینو از ماشین آوردم و تأکید کردم نمیتونه با ماشین بره، چون سویچو بهش نمیدم. بحثمون این بود.
دعواتون فقط لفظی بود؟
نه، هل دادن و جیغ و دادم داشت.
و اون در نهایت تسلیم شد و قبول کرد که با قطار ساعت 9:17 بره.
آره، آخرین لحظه. اولش فقط جواب تلفنو نمیداد، اما به عنوان کارآموز درجه 2 توی بیمارستان کار میکرد که خیلی وقتا شبم مجبور بود بمونه و من نگران نبودم. تا وقتی که از دانشکده پزشکی با هم تماس گرفتن اصلا نگران نشدم. گفتن چندین روز سر کلاساش حاضر نمیشه و با خودم گفتم باید یه کاری بکنم. رفتم و با پدرم و برادرم داگلاس حرف زدم و همشون گفتن شما دوتا این سالها خیلی با هم اختلاف داشتین، شاید رفته اینجا، شاید رفته اونجا، اگه بری به پلیس خبر بدی اونا برات کاری نمی کنن، ولی باید جواب رسانه ها و خانوادش رو بدی. و از اینکه به پلیس خبر بدم منو منصرف کردن تا پنجشنبه شب، که حس کردم واقعا نگرانم و باید این کارو بکنم و انجامش دادم. تنهایی با واحد 20 پلیس تماس گرفتم.
وقتی رفتی اداره پلیس
متنفر بودم، نمیخواستم این کارو بکنم. این که بخوام باهاشون حرف بزنم یا اونا رو متقاعد کنم، چون اولش اصلا حاضر نبودن چیزی بشنون. گفتن با هم مشکلی داشتین؟ بله. خب پس چرا فکر نمی‌کنی ترکت کرده و رفته؟ منظورم اینه که به وضوح مشخص بود اوضاع خوب نیست، از این حرف با. و خب منم چاره‌ای نداشتم. گفتم حالا من هیچ، اما دانشکده‌شو تا فارغ التحصیل نشه رها نمی‌کنه.
اون زمان توی اولین دیدارمون واقعا نمیتونم بگم میتونستم تشخیص بدم حرفایی که میزد دروغ بود یا نه، چون داستانش خب همونطور که بیان می‌کرد منطقی به نظر می‌رسید.
پلیس نیویورک دلایلی داشت که باور میکرد بابی اونو به ایستگاه قطار برده و احتمالاً برگشته تا یه نوشیدنی بخوره. به نظرم اون این داستانو از خودش ساخته، بدون اینکه بگه اون برای نوشیدنی اومده یا اینکه حتی بخواد در موردش با ما حرف بزنه. در نتیجه اون از ما نخواست به خاطرش دروغ بگه. به نظرم اون یه جورایی برای خودش دروغ گفته.
خب باب به شما گفته بود چه اتفاقی افتاده و بعد شما قضیه رو از همسایه شنیدین؟
آره. خب این چیه؟ اینا با هم جور در نمیاد، اینطور نیست. خب شهردارم ممکنه دروغ گفته باشه، به همین دلیل میدونین تو اون مقطع زمانی این یه تیکه کوچیک دیگه است که باید فراموشش کنی و پیش بری.
تو به کاراگاه استراک گفته بودی که یک شنبه شب که کتیو برای آخری بار دیدی اونو توی ایسکا پیاده کردی و رفتی خونه همسایتون شهردار تا نوشیدنی بخوری.
آره، من اینو به پلیس گفتم به امید اینکه همه چی حل بشه بره. من نرفتم خونه شهردار، فقط اونو رسوندم به ایسکا قطار و رفتم خونه و خوابیدم.
و چرا باید فکر میکردی این حرف مشکلاتو حل میکنه؟
نمیدونم، من خونه شهردار بودم، اونا میخواستن بدونم من چی کار کردم. خب منم بهشون گفتم. خب اصلا من به ذهنم خطور نمی کرد، مثل یه مذاکره بود، به یکی یه چیزی میگین و تمام. اونا که نمیره اونجا که دنبال انگیزه بگردن. یا چرا این مرد اینا رو بهمون گفته و از اینجور حرفا؟ به نظرم این باعث میشد اونا دست از سرم بردارن، قبول کنن که اون آدم گم شده.
یه سری حرفا رد و بدل شده، تو یه وقتی باهاش حرف زدی.
آره این آخرین بخش از حرفام بود برای اینکه پلیس دست از سرم برداره. ببین، من گفتم بهش زنگ زدم، گفتم توی راه برگشت به خونه رفتم پای یه باج تلفن، گفتم رفته بودم برای پیاده روی که از یه باج تلفن بهش زنگ زدم. تلفن رو جواب داد و گفت رسیده به شهر.
واقعا اون شب باهاش حرف زدی؟
نه.
ما واقعا به پلیس و روند کار اعتماد کردیم و میدونین این اعتماد با شکست روبرو شد. کتی رو پیدا نکرد.
کتلین دورست همچنان مفقود است.
من واقعا خیلی خیلی عصبانی بودم، خسته و مستعصل. میتونستم بابو مجازات کنم، اما باب از اتهام قتل کتی تبرئه شد، قصر در رفت.
جسدی در کار نبود، حتی یه صحنه جرم هم نداشتیم. نه جسدی، نه صحنه جرمی. خب ببینین، این پرونده گم شدن یه انسانه.
من واقعا معتقدم بالاخره یه روزی یه جوری بالاخره یکی میاد به هم میگه چه بلایی سر کتی اومده، و اگه این اتفاق نیفته حتی پیر بشم یه جا میشینم و فکر میکنم که کجای کارم اشتباه بوده و چطوری دوستم رو ناامید کردم. چون باید بدونم که چه بلایی سر کتی اومده.
ارائه ای از وبسایت روبیکس فا.
So left you live with
you want.